شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری، سلام عرض می‌کنم.
ایتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
ایتر، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعن، در چند جلسه گذشته راجع به آسیب‌ها و مشکلات ناشی از تجاوز و حمله و همینطور در جلسه پیشین درباره این حالت تعلیقی یا حالت بین نه صلح و جنگ گفتگو داشتیم که در این مورد سوالهایی هم برخی از شنوندگان عزیز داشتن که در پایان برنامه با شما در میان خواهیم گذاشت. میخواستم لطف کنید تا به طور خلاصه اشاراتی به گفتگویی که در جلسه پیش داشتیم بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
بله، تمنا میکنم. عرض کنم که ما بنا به ضرورت بحث اصلی رادیو رو که در حال بحث کلی رفتارشناسی رو که الان وارد بخش خاص خودش تحت عنوان بحران ها شده رو نزدیک به چند هفته است که موقتا در واقع به حاشیه بردیم تا بحث محوری تر و ضروری تر جنگ رو از منظر رفتارشناسی دنبال بکنیم. و البته که خب جنگی که از بحران‌های بزرگ است، پرداختن به جنگ البته که بی‌دلیل نیست و حتی بی ارتباط هم نیست با بحث بحران و بحران‌ها که ما البته در صدد هستیم که در سطوح مختلف در حوزه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی بهش بپردازیم. بحثی است طولانی، اما بنا به ضرورتی که بحران کنونی که به هر حال بعضی اوقات با عنوان بحران هسته‌ای و بعضی اوقات با عنوان بحران جنگ، احتمال جنگ، خطر جنگ و خلاصه به عناوین مختلف اما با مضمون یکسان الان در مطبوعات مطرح میشه، در محافل ایرانی داخل و خارج کشور مطرح میشه. مسئله‌ای که فی الواقع نه تنها ما ایرانی‌ها رو بلکه بسیاری از شهروندان مترقی، انسان دوست و مسئول در سراسر دنیا رو به درستی به خودش مشغول کرده و نوعی جنگ اعصاب، نوعی مشغله ذهنی تحمیل شده به هر انسانی که امروز فکر میکنه جنگ نه حل مسئله است و نه پاسخگوی هیچ مشکلی، بلکه میباید که به هر ترتیبی و به انواع اقسام شیوه ها و روش ها از بروز همچین جنگی جلوگیری بشه. عرض کنم که ما در این راستا خب بحث‌های گوناگونی داشتیم که شنوندگان رادیو شما میتونن به آرشیو برنامه مراجعه بکنن و دنبال بکنن. در برنامه گذشته به طور مشخص ما نگاهی داشتیم به این حالتی که جنگ همین الان ایجاد کرده، یعنی حالت نه جنگ نه صلح، حالت تعلیق بلا تکلیفی و آثار روحی که میذاره. و این رو باز کردیم و مثال های مشخصی زدیم، بخصوص که پیام مرکزی برنامه این بود که ما تعادل لازم، ثبات و آرامش روحی لازم در هر فرد رو که در واقع پیشفرض بسیار مهمی هست برای رشد و اعتلای اون فرد و نهایتا اون جامعه، تا یک همچین حالتی از بین میبریم. و گفتیم که از اونجایی که انسان بخشی از طبیعت هست و از اونجایی که طبیعت همواره در صدد است با برقراری تعادل و سازگاری محیطی برای رشد گروه های مختلف و ارگانیسم های زنده برقرار بکنه، انسان هم هرگاه که اون حالت تعادل هنجار و سازگاری ازش گرفته بشه بیقرار میشه، پتانسیل ها و انرژی های زیادی رو از دست میده و مدت زمان زیادی طول میکشه تا مجدداً بتونه برگرده به اون حالت ثبات، تا آنگاه بتونه به اصطلاح تولید مادی و معنوی بکنه. و مثال زدیم و گفتیم که در خانواده‌ای که مثلا ناهنجاری هست درگیری، انتظار تولیدهای معنوی، آهنگسازی، کشفیات علمی، انشاء نویسی، داستان نویسی و اینها و هر اون چه که قابلیت‌های بسیار بالای فکری انسان هست انتظارش بیهوده، بلکه خانواده‌ای که بحران داره میباید که اصلا بحران‌ها، جنگ‌ها و درگیری‌هاش رو به نوعی سازمان بده و سامان بده. در جامعه بزرگ ایران به مسابقه خانواده هم ما امروز با یک همچین وضعیتی مواجه هستیم، وضعیتی که ذهن ما رو مشغول کرده، انرژی بسیار زیادی رو هرز میبره و وضعیتی است که در واقع تراژدیک به این خاطر که نخواست مردم ایرانه، نه حتی سوالی شده از این مردمی که صاحب اون کشور و منابعش هستند و نه تا حدود زیادی حتی امکان تاثیرگذاری همین الان روی این روند باقی مونده برای این مردم در نگاه اول، بلکه به نظر میاد وضعیتی یک حالت برزخ بسیار مرگاور و خسته کننده و فرسایشی این تحمیل شده بر این مردم که در این حال 30 سال دیکتاتوری آسیب‌های زیادی به سطوح مختلف رو نشون داده. در برنامه امروز ما مجدداً ادامه میدیم بحث تأثیرات روانی جنگ رو بر جامعه و من امیدم اینه که با طرح سوالات خودتون به ویژه بتونیم که پنجره دیگه باز بکنیم به این فاجعه بزرگ بشری. جنگ فلواقع یک حادثه است بی همتا، تنور خودش نه ابعادش میشه اندازه گرفت و نه پیامدهاش میشه پیش بینی کرد. و گفتیم در ادامه سلسله بحث های مربوط به جنگ، هیچ جنگ خوبی وجود نداره، جنگ ضروری اصلا نداریم، جنگ هیچ وقت ضروری نیست، هیچ وقت خوب نیست، همواره غیر ضروری، همواره اجتناب پذیر است و هر جنگی رو می شود با سیاست گذاری از راه بحث و دیالوگ و مذاکره حتما که از وقوعش جلوگیری کرد. بنابراین نیروهای متجاوز استعماری به دنبال بهانه تراشی هستن تا کشور ما رو نابود بکنن و همدستان استبدادی داخل کشورشان بی دلیل و بیهوده سعی می کنن که به ما بقبولانند که این جنگ هر جا که در بگیره تنها راه برون رفت از بحران است، که این دوتا نیروی سیاه و نامردمی خودشون در واقع ایجاد کردن و روی میز کار مردم ایران و در صدر اولویت‌هاش قرار دادن، در حالی که کشور ما خودش همین الان درگیر بحران‌های بسیاری در سطوح اجتماعی، سیاسی، در حوزه حقوق شهروندی و بسیاری مسائل دیگه‌ای که خب شنوندگان رادیو شما به خوبی به خصوص در داخل کشور در جریان هستن و روزانه در واقع با این بحران ها با این مشکلات درگیر هستن. منتها من اجازه میخواستم در ادامه بحث امروز ما یک حادثه نسبتا مهم رو، حالا اگه نگم جالب، برای اینکه به هر حال شاید این صفت توضیح دهنده این حادثه نباشه، امروز برای من یک حادثه اتفاق افتاد که هم مهر تاییدی گذاشت بر تأکیدهای ما بر این که این جنگ نباید در بگیره به خاطر عواقب و آثاری که به لحاظ روحی داره بر نسل‌های مختلف داخل کشور، به ویژه بر کودکان و نوجوانان و جوانان ما اینها نسل های سازنده ایران فردا هستند و امیدهای ما و سرمایه های ما هستند. و گفتیم که جنگ جدا از این که در کجا اتفاق میفته، ابعادش و کمونکیتش شرط هست، بعضی وقتها زخم های التیام ناپذیری ایجاد میکنه، زخم هایی که هرگز اینها ترمیم پیدا نمیکنن و نسل هاتون میکشه تا بشود آثار اونها رو خلاصه برطرف کرد و ترمیم و بازسازی کرد. امروز ما حوالی ظهر، یعنی در از ظهر باید بگیم که داشتیم نهار میخوریم. این یک تجربه شخصی است که من دوست دارم تقسیم بکنم این رو با شنوندگان رادیو. و من خودم به هیچ دلیل خاصی به یک باره متوجه گذر زمان شدم. فکر میکنم قدری به لحاظ روحی خودم آروم بودم، یعنی از وقت انسان آرامشی به دست میاره ولو لحظه ای، اون وقته که جویبار زمان رو احساس میکنه، و الا ذهن درگیر و ذهن آشفته معمولا اولین زایش اینه که زمان رو از یاد میبره، گذر زمان رو میتونه فراموش کنه. به حدثی احساس میکنم که شاید لحظه من آرامش موقتی داشتم و مکسی کردم روی این که سال 2007 داره تموم میشه و این سال چقدر زود گذشت روی. بعد من دختری دارم که ایشون 13 سالشه و سر سفره اونجا نشسته بود، بیرون که من مستقیما ایشون رو خطاب قرار داده باشم گفت که سال 2004 سال خوبی نبود. بعد من در این حال که بعضی شگفت زده شده بودم از این که خب مکس من یه مکس دیگه بود، یعنی من فوکوس دیگه داشتم، نگاه دیگه به مسئله داشتم، ولی عکس‌العمل ایشون دختر من که از کم 13 سالش برای من جالب بود که چرا این بازگشت رو به عقب ایشون کرد، در عقب آینه عقب ماشین نگاه کرد و راهی رو که طی کرده بود رو دید و در به سرعت یه همچین نگاهی کرد به مسئله و گفت که سال 2004 سال خوبی نبود. من ازش دلایلی پرسیدم که چرا سال 2004 سال خوبی نبود. حالا دوست دارید که این دلایل رو براتون من بگم یا دوست دارید که تا همین حد بذاریمش و ببندیم داستانش؟
اگر میشه بفرمایید، ولی اگر امکان داشته باشه با خود
خانم
دنیا خانم صحبت بکنیم خیلی بیشتر دارم فکر کنم برای شنوندگان ما جالب باشه.
بله خواهش میکنم. پس من اجازه میخوام از شما که بدم خود دنیا این سه تا دلیلش رو توضیح بده. با این تو توضیح قبل از اون با این مقدمه که دنیا سال 2014 سالش بوده، دنیا هیچ حادثه سنگینی در زندگی شخصی خودش خوشبختانه و ما سپاس شکرگزاریم که اتفاق نیفتاده تو خانواده براش، بنابراین تا به الان یک زندگی داشته تا حد امکان نرمال، هنجار، به هیچ مسئله، بیش تضاد اساسی که در مدرسه و درس و کارهای روزانش مشکل ایجاد کنه. با این حال و دو تا پدر مادری که سعی کردن به هر ترتیبی یه جوری فضای ایجاد بکنن که دنیا لااقل از این ناهنجاری های محیط نتونه زیاد تاثیر بگیره، ولی با این حال ایشون مکس کرد روی اینکه 2004 سال خوبی اصلا نبوده. حالا من دوست دارم که منم با شما موافق هستم بذاریم دنیا خودش توضیح بده که سال 2004 چرا سال خوبی نبود. من گوشی رو میدم به دنیا، تلفن رو میدم به دنیا و اون وقت دیگه خودتون پیش میبرید بچه.
الو
الو
سلام دنیا جان.
سلام
دنیا خانم، حالتون خوبه؟
بله شما خوبه؟
سپاسگزار.
خیلی ممنون که گوشی گرفتیم که با ما صحبت کنی. دنیا جان چند سالتونه شما؟
من 13 سالمه.
13 سالتونه و شما در سوئد دنیا اومدین درسته؟
بله.
خب حالا بفهمین که چرا سال 2004 سال خوبی نبوده؟
اول که اون جنگ عراق و آمریکا بود، اون خودم که از عرق نمیام ولی خب خوب نبود، خب جل خوب نیست اینا. بعد چیز وزیر امور خارجه سوئد ترور شد 11 سپتامبر و بعد اون چیز سونامی بود، اون چیز توی اتفاق افتاد توی تایلند. بله این ستا بود که برازم خوب نبود توی 2004.
میشه توضیح بدین که چرا این سه تا اتفاق یاد شما مونده و چرا بد بودن؟
خب اول بگیم جنگ عراق و آمریکا.
بله.
همه توی مثلا مدرسه و دمرس حرف میزدن و همه بازم همین که مثلا توی سوئد کسی، نه کسی از آمریکا میاد نه کسی از عراق میاد، ولی بازم مثلا برای مردم مهمه که خب جنگ و خوب نیست. دادم هم هر روز مثلا توی تلویزیون اینا میگفتن که آره بچه مرده یا مثلا بزرگا مردن و خب این مثلا خوب نیست که آدم جا میره و جنگ باشه و آدم های عراق مثلا خب کاری نکردن. اون رژیم مثلا عراقه که با آمریکا مثلا داره، نه آدم ها. به اون موقع حیفه که مثلا خب جنگ میشه و اینا کشته بشن. بعد وقتی این عمر خواهد سوید مرد، خب آدم خوبی بود و اونم بچه داشت و اون مثلا خوب نیست که مثلا کشته شد و اینا. بعد اون رو سنامی هم که اتفاق افتاد کلی آدم کشته شد و کلی آدم توی مدرسه من هم کشته شد و مردن و این چیزا، و خب اونم خوب نبود.
بله واقعا هر چیز بدی خوب نیست. سپاسگزار دنیا خانم. مطلب دیگه ای هم هستش که بخوای برای شنوندگان بگی؟ برای جوان، برای کودکان ایران، برای جوانان ایران. میگم مطلبی، پیامی داری برای جوانان ایران، برای نوجوانان، برای عزیزان هم سن و سال خودت؟
فقط آره میخوام مثلا که آره مثلا آره این بچه های ایران مثلا آدم میخواد یه جوری بهشون بگه که مثلا خب خیلی نترسن و خب همه چیز مثلا خوب میشه و اینا دیگه. وقتی خب جنگ ممکنه خب که آمریکا به ایران حمله بکنه، ولی خب بازم خب معلوم نیست هر چیز که میشه، دعا میکنه که بازم خوب بشه.
خیلی ممنون عزیزم، سپاسگزار.
مرسی دایی جان، خیلی ممنون.
خدا حافظ.
بله
آقای بجر، پیام های بسیار روشنی بود در این گفتگوی خیلی کوتاه.
بله عرض کنم
آقای دکتر، ببخشید چیزی که منو خیلی به فکر میندازه این است که چقدر ما انسان ها به هزینه های ماندگار خشونت کم بها میدیم. و همین الان مثال دنیای عزیز ما که همونجوری که گفتین در یک خانواده آرام، اینقدری که میدونم بسیار تحصیل کرده، در محیطی پر از آرامش زندگی کرده و رشد کرده، ولی چند تا خشونت عمده در سن 10 سالگی در زمین این دختر نوجوان نقش بسته. تصور این که زیست در بحران دائمی در جمهوری اسلامی، چه در حالت تعلیقی جنگ و صلح، چه در بحرانی که استبداد به طور ماندگار ایجاد میکنه و برون میافزاید، حتی در خانواده هایی که به طور نسبی درشون آرامش هم وجود داره، در خانواده ایرانی تأثیرات بسیار عمیقی میتونه بذاره. درسته؟
بله کاملا درسته. مضاف بر اینکه من میخواستم در حد این
جنبه در واقع فنی مسئله رو دیدم که دنیا دختر مجموعه که در سوئد به دنیا اومده، خب به هر حال فارسیش در حد یک ایرانی است که از راه دور فارسی
آیا که بسیار شیوا سخن میگفتن.
من هم امروز که با من صحبت میکرد بخشن میتونه سوئدی توضیح بده، خیلی مستدل و محکم بحث میکرد سر این که چرا اولا مهمه که آدم احساس مسئولیت بکنه و درگیر بشه به لحاظ احساسی در مسائل دیگران چون مسئله بشریست، و دوم این که باز بحث میکرد اندر ضرورت، مثلا میگفت جنگ، من زلزله دریا رو میتونم بفهمم، یک مسئله طبیعی است، هرچند که طبیعت هم میتونه بعضی موقع ظالمانه عمل کنه، دقیقا تعبیر خودشه، اما جنگ ایران عراق رو هرگز نمیتونم قبول کنم. ترور نخود سازید سوئد که یک مادر بودم که خودش از نکوز داد هرگز نمیتونم بپذیرم. استدلال بسیار اصیل نوجوانان خودش هم داره، میگه اون مادر بود و این کافی دیگه، لازم بحث تئوریک روشن فکرانه روی این بشه. و بعد به زیبایی باز توضیح میده که مردم عراق ربطی به اون دیکتاتور ندارن، حتی اگر که کسی میخواست اون دیکتاتور رو از بین ببره، به این قیمت که مردم بیگناه رو بکشه نمیتونست این کار رو بکنه. پیام نهایی دنیا به جوانان داخل کشور به نظرم باز برای خود من جالب بود که باز میخواست درست رو اون قلب، رو اون چیزی انگوش گذاشت که الان جوانهای ما رو میتونه اذیت کنه، اون ترس، ترس از جنگ، و میخواست که اون ترس رو تخفیف بده. بر خودی فلواقع روان درمان گرایانه میکرد با مسئله و سعی میکرد که هر حال پیامد جنگ رو یا این حالت نه جنگ نه صلح رو که ما داریم روش حرف میزنیم که همانا ترس، همانا به هر حال ابهام، تعلیق، دلهوره است، و دنیا به درستی میخواست که این کم بشه. به هر حال در این حال خوبه که جوانان ما در داخل کشور بدونن که بچه های ایرانی در خارج کشور به فکرشون هستن، ما برای اون عزیزان قلبمون میزنه شبانه روزی، سعی میکنیم که به سهم خودمون هم بیادشون باشیم و هم عملا با اعتراضاتمون، با افشاگری ها، با مطرح کردن هم مشکلات داخل کشور در رویارویی با دیکتاتوری سیاه و هم در ارتباط با این بحران جنگ به سهم خودمون تلاش بکنیم تا در واقع پاشنه در به سمت بهتری به چرخه و ایران فردا ایرانی باشه که درگیر این مسائل نباشه. من در خدمتتون هستم برای ادامه بحث خودم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله عرض کنم، خب من قدیم به لحاظ احساسی درگیر شدم در صحبت‌های دنیا و اینجوری هست دیگه، بعضی موقع آدم روانپزشک، بعضی موقع پدر، همزمان هر دو رو داشتم قدیم مشکل میشه. من قدیم خودم هم تحت تاثیر صحبت دنیا قرار گرفتم، به خصوص امروز که ما بحث میکردیم برای من خیلی مهم بود. هم جای خوشحالی داشت که ایشون و سایر جوانای ایرانی در خارج کشور اهمیت میدن، هم به سرنوشت هموطنان خودمون، هم به سرنوشت همه انسانای دیگه، خوب این جای خوشحالی داره. و هم این که خب استدلال مفصلی که میگه بخشن در بخشی هرگاه که به مسئله جنگ ایران عراق اشاره میکرد سرخ میشد و عصبانی میشد، به خصوص به رئیس جمهور آمریکا آقای جورج بوش که ایشون به چه حقی از کجا اومده میره در ایران میخواد که کشور ما رو خراب کنه، مگه میتونه این کارو بکنه؟ حق این کارو نداره. حالا ایشون به هر ترتیبی که جوانی که در سوئد به دنیا اومده و زندگی میکنه، سوئد هم کشوری است بسیار توسعه یافته، دموکراتیک، آزاد، در واقع در صد کشورهای جهان از جمعی جهات به شهادت ناظران سیاسی و اجتماعی در سازمان ملل. به هر ترتیب به شدت عصبانی بود از دست سیاست خارجی آمریکا که چگونه میتونن کشور ما رو اینها اینجوری در هم بکوبن، اونجوری که تهدید میکنن، به چه حقی، مگه همچین حقی دارن، این حق رو کی به اینا داده؟ و سر این به شدت و با عصبانیت صحبت
کرد. اجازه بدین من شما خواهش کنم که با توجه به اینکه وقتی دوباره این نوع خشونت‌های عظیم در این حد روی دنیا تأثیر می‌ذاره، خوشبختانه به نظر میاد که از تأثیراتش مثبت هم بوده، چون زمینه هایی رو براش ایجاد کرده که دنبال راه حل بگرده. میخواستم خواهش کنم که چند دقیقه از قالب پدر دنیا در بیان به عنوان یک روانشناس. وقتی فرزند شما بعضی از مسائل و خشونت ها و بحران ها تأثیرات ماندگار شاید در فرزندتون در یک نوجوان میذاره، میخوام بگم اگر شما به عنوان یک روانشناس چطوری با دنیا برخورد میکردیم بعد از اینکه این مسائل رو شنیدیم؟
بله، اگه سوالتون رو دوستانم درست متوجه بشم، سوالتون برفرضی بر اساس یک فرضیه یا اینکه به طور مشخص من چجوری باش برخورد کردم؟
نه، هم به طور مشخص در رابطه با دنیا، هم با توجه به این واقعیت که این جوانان ما، فرزندان ما که در ایران زندگی میکنن به طور دائم تحت تأثیر و مشاهده و مشاهده اینو بحران ها هستن و تأثیراتی که روشون میذاره، میخوام از اون طرف پدر و مادرهای ایرانی که میشنون و در ایران هم هستن ببینن که یک روانشناس چجوری به اینجور مسائل برخورد میکنه، به اینجور بروز اینجور تأثیرات.
بله، تمنا میکنم ارز کنم که قبل از هر چیز سوال بسیار مهمی کردید که برای خود من آموزه هایی داره این سوال. ببین، یه چیز که خیلی مهمه در ارتباط با جوانها و بچه ها و البته نوجوانانی که بحران های سخت رو، بحران های اینجوری در ابعاد زلزله ها، جنگ ها و خشونت های غیر قابل فراموش شدن، ترور شخصیت ها تا حالا این دنیا اشاره میکرد، این ها وزیر مخارجه سوئد خانم بسیار بسیار انسان دوستی بود، سیاست بسیار فعالی به خصوص در رابطه با خاورمیانه داشت، از پشتیبانان قوی و شناخته شده جنبش آزادی فلسطین بود ایشون، خانم آنالیند وزیر امور خارجه فقیر سوئد. مهمترین برخورد در با این جوانها بعد از عبور از بحران یا در حین عبور از بحران اینه که اجازه بدیم این بچه ها در تماس و تلاقی با احساساتشون قرار بگیرن. کاملا اوکی هست این مسئله، کاملا بی اشکال هست. اجازه بدیم این بچه ها مثلا اگر میخوان گریه کنن، اجازه بدیم اگر که عصبانی میشن عصبانی بشن و احساساتشون رو بیان کنن. بعضی موقع بیان فکر زبان خیلی مشکل، اما با احساس میشه فکر رو بیان کرد، فکر نهفته در پشت احساس رو. این یک مسئله، اجازه بدیم که ممنوع نکنیم برخورد احساسی این جوانها رو با حادثه مشخص که تأثیر گذاشته روشون. یک پارامتر بسیار مهمه. در وهله بعد اجازه بدیم در تماس با افکارشون یعنی اندیشه هاشون هم قرار بگیرن، ولو که این فکر غلط باشه و منفی باشه. یعنی همیشه یک احساس خشم الزاماً از فکر مثبتی بیرون نمیاد، ولی اجازه بدیم ولو فکر منفی یا به مقدار زیادی زیر ذره‌بین رفته یا به مقدار زیادی به خاطر سن این بچه ها شبیه سازی های شده یا بزرگ نمایی هایی که شده، باز اجازه بدیم که اون فکر بیان بشه. مثلا در استدلال با بچه ها به سرعت سعی نکنیم تصحیحشون بکنیم، چه بسا که اصلا ما اشتباه میکنیم و اصلا امکان و موقعیت تصحیح کردن نداریم. اجازه بدیم که به آزادی، به راحتی، بدون هیچ دغدغه فکر رو، فکر نهفته در پشت احساس رو هم بیان کنن. یعنی برای اینکه این اجازه رو بهشون بدیم، قبل از هر چیز باید این سیگنال رو بینا بدیم در خانواده، این فرهنگ و فضا ایجاد بشه که کاملا قابل قبوله که بچه ها هر آنگونه که دوست دارن فکر کنن. به این خود جوهر فکر کردن، نفس فکرن غلط نیست، بعد حالا میتونیم بحث کنیم. بنابراین در تماس با احساس و اندیشه قرار گرفتن یک کار درمانی تا خودش خیلی خوبه. بعد از اون حالا میتونیم ما بنا به صبر و شکیبایی بدیم، که البته صبر و شکیبایی خیلی زیادی هم میخواد که ما ابتدا به این بچه ها ثابت کنیم که احساساتشون رو فهمیدیم، این احساساتشون برای ما محترمه، قابل فهمه، قابل درکه، یک فرایند بشری است، و طبیعی است. و بعد از اون سعی کن در یک دیالوگ برابر، نه از بالا به پایین، نه در یک رابطه عمودی که ما عقل کل هستیم، ما مرکز عالم هستیم، به لحاظ تجربه ما چون خیلی مثلا سالون بالاتر هست، بنابراین حقایق پیش شماست، راه حل ها هم زمین پیش شماست، شما فقط گوش بدید، ما به شما میگیم این چنان است و آن چنان است و راه رو بهتون نشون خواهیم داد. نه، به این ترتیب ما راه تفهیم رو میبندیم اگر که فکر بکنیم همه حقایق رو صاحبش هستیم، همه راه حل ها رو هم داریم. یک دیالوگ با کودکان و نوجوانان و جوانان نیاز دیالوگی باشه افقی و ما سعی کنیم بیایم تو سطحی که اونا هستن و از اون زاویه به جهان و به دنیا نگاه کنیم. و به همین خاطر هست که منتظر توجه داشته باشیم در روان درمانی بحران ها هرگاه که تراپیست به اصطلاح یا اون روان درمانگر موفق بشه بعد از 10 جلسه، بعد از موقع بعد از 20 جلسه شما موفق میشید در وارد دنیای احساسی اون فرد بشید، گذشته از سنش، حالا به خصوص که اگه سن پایین باشه، اون وقت باید این رو پیشاپیش برای خودمون پذیرفته باشیم که این زخم به قدری عمیقه، این بحران به قدری سنگین هست، به خصوص در دنیای پاک و بی‌آلایش جوان به قدری غیر قابل قبوله که ما به هیچ عنوان نمیتونیم این رو ساده سازی کنیم، پایینش بیاریم، خوردش کنیم، به هیچش بگیریم، بلکه باید اجازه بدیم که اون اندازه که این بحران سهمگین غیر قابل قبوله در اون دنیای عرض کردم پاک و گلگونه بچه ها، اجازه بدیم احساساتی رو که هم ایجاد کرده که همانا خشم است، عصبانیت است، گریه است، احساس عدم اعتماد به هر انسانی، اولین تأثیری که جنگ عرض کردم در برنامه گذشته روی ذهن ما میسه اینه که ما اعتمادمون رو به خرد انسان، به عظمتش، به کرامتش از دست میدیم، احساسیم انسان موجودی فوق‌العاده خشن، فوق‌العاده قسی القلب، این اوتوماتیک این احساس در ما ایجاد میشه، این باور در ما ایجاد میشه و برای شکوندنش میباید اجازه بدیم که از منظر اون نوجوان نگاه کنیم به مسئله و نه از زاویه خودمون و فداکاری هایی که میتونیم بکنیم، چون ما خود ما به هر حال با سنینی که داریم بارها زمین خودیم در زندگی، به خصوص در یک روند طولانی مدت مبارزه آزادی خواهی اگر که فعال سیاسی هستیم این خطر وجود داره که ما بچه همونو نفهمیم، چون ما به قدری راه رفتیم، زمین خوردیم، آسیب دیدیم و بلند شدیم، البته رشد هم کردیم، که معیارهای ما میتونه غلط باشه، شما در فضای دیگه تنفس میتونید، در فضای دیگه پر میزنید که الزاماً هیچ گونه سنخیتی چه بسا نداره با فضایی که این دوستان و این بچه ها در زندگی میکنن. این تفاوت فکر رو شما در خانواده ایرانی در مهاجرت که بخشش رو در بحران جوانان مهاجرت بهش اشاره کردین بیشتر میتونید حتی ببینید. به همین خاطر خانواده ایرانی در مهاجرت میباید آگاهانه تر به این تنظیم رو نگاه کنن. خانواده داخل کشور به خصوص با توجه به دوگانگی که امروز در جامعه هست، تناقض‌های عظیمی که امروز هر جوان میتونه با خودش هم کنه، دروغوی های ضروری مثلا برای اینکه یک مأمور خشن نتونه اینها رو کتک بزنه یا بهشون به هر حال گرفتاری ایجاد کنه، باید مرتبا دروغ بگن خلاف میل باطنی و خلاف اون منش تربیتی که خانواده میده، به خاطر اینکه درگیر نشن با یک مأموری که دنبال به هر حال رشوه و زورگویی هست. اینه که با توجه به دوگانگی که مزدلیان وجود داره تکلیف خانواده ایرانی بسیار سنگین تره در داخل کشور که اجازه بدن بچه ها حرفاشون بزنن، احساساتشون بیان کنن، با دقت و دلسوزی، با صبر با این بچه ها صحبت بشه و اجازه بدیم که هر اون چیزی که احساس میکنن بیان کنن و هر اون چیزی که فکر میکنن مطرح کنن تا ما بفهمیم اصلا صورت مسئله چی هست. این جوان ها در بیرون از خانواده متاسفانه هیچ گونه امنیتی ندارن، از حقوق بسیار ناچیزی برخوردار هستن، در مدرسه، در بیرون مدرسه، در خیابان میتونن رو بوده بشن، میتونن که مورد تجاوز قرار بگن، بسیاری ناهنجاری های دیگه که متاسفانه امروز کشور ما گرفتارش هست. بنابراین یک جا میمونه که میتونه امنیت ایجاد کنه و آرامش برای کودکان، اون خانواده است. هرگاه شما این کنج رو هم ازش بگیرید، این فضا رو هم ازش بگیرید، اون وقت نوجوان ایرانی، جوان ایرانی میتونه فلواقع خیلی کم بیاره و سر به بیابون بذاره، منظورم در فرایندهای روحی سر به بیابون بذاره و آنچنان خلأهایی درش ایجاد بشه که ترمیمش سالها طول میکشه اگر حتی ممکن باشه. اینه که ما باید لااقل در محیط خانواده این اعتماد به نفس رو و این اعتماد رو ایجاد کنیم در بچه که حداقل دیگه پدر و مادر و سایر فرزندان خانواده اجازه میدن شما آزادانه بیان کنی احساس تو و افکار تو، چیزی که بلافاصله بیرون خانواده دیکتاتور ممنوع میکنه به تو. و این مسئله با توجه حالا دنیا به نظر من دو تا جوان رو امشب سمبولیزه میکرد، هم دخترها رو و هم جوانها رو. دختر ایرانی در داخل کشور اصلا دختر بودنش جرم خودش، زن بودن در ایران استبداد بده خودش یک جرم، صرف جنسیت زن خودش یک امتیاز منفی. بنابراین بخصوص دختران جوانمون رو با احترام با صبر و شکیبایی باشون برخورد کنیم و اجازه بدیم که احساسات خفته، آرزوها سرکوب شده، حقوق پایمال شدهشون رو لااقل در فضای خانواده و در عرصه مسائل خانوادگی بتونن احیا بکنن و حفظ بکنن. و الا ما این خطر برامون وجود داره که یک نسلی رو از دست بدیم متاسفانه.
بله، سپاسگزارم.